ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روانبخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
کمبود دارو و تجهیزات پزشکی اساسی نداریم. این خبر را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده و گفته به رغم همه فشارهای اقتصادی، ما با تکیه بر توان متخصصان داخلی در حال تولید دارو و تجهیزات پزشکی در کشوریم. آقای نمکی درباره تامین نیروی انسانی پزشکی برای مناطق محروم هم گفته با برنامه‌ریزی که انجام شده 30% از سهم آموزش رو به نیروهای بومی دادیم که به مناطق خودشون برگردن و بر این اساس تا 2 سال دیگه مناطق محروم نیروی کافی درمانی دارن. وزیر بهداشت درباره کمبود پرستار هم گفته ما امیدواریم در نهایت 17 تا 18 هزار پرستار امسال و سال آینده به سیستم درمانی کشورمون اضافه بشن.
اما اگه اجازه بدین یه خبر دیگه هم از وزیر بهداشت براتون بخونم. جالبه. برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان با تشکیل کمیته ویژه. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر گفته این کمیته با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تشکیل شده. سعید نمکی گفته تعداد بسیار اندکی از پزشکان زیر میزی میگیرن و بسیاری از پزشکان با وجود تعرفه اندک اما کار غیرقانونی نمی کنن. البته آقای وزیر اینم گفته مهمترین قدم در این کار اصلاح روند مالی بین پزشکان، بیمار، مراکز درمانی و سازمانهای بیمه‌گره.
ما یک تیم مشترکی رو بین خودمون، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی به کار گرفتیم. می‌کنیم اینا رو صدا می‌زنیم، برخورد می‌کنیم، منتها خیلی رسانه‌ای نمی‌کنیم. چون متأسفانه این روزا همکاران طبیب ما به خصوص مورد هجمه خیلی از دستگاه‌ها قرار می‌گیرن. از دوستانی که مکلف می‌کنن به استفاده از بعضی از ابزار یا متهم می‌کنن به فرار مالیاتی که ما میدونیم که به هر حال ممکنه مثل همه حرف همکاران ما هم بعضن فرار مالیاتی داشته باشن، اما نه اینقدر انبوه. ما سعی میکنیم در این فضای غبارآلود بیش از حد مسائل برخوردمون با جامعه پزشکی رو علنی نکنیم، ولی این کار رو داریم انجام میدیم. همکارا رو صدا میزنیم اونجایی که لازمه، توبیخ میکنیم اونجایی که لازمه، جریمه میکنیم.
واکنش شهرداری تهران به خبر کج شدن برج میلاد. معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در واکنش به برخی اظهار نظرها در مورد کج شدن برج میلاد گفته این حرفا غیر کارشناسی و غیر حرفه‌ایه. صفا صبوری دیلمی گفته متاسفانه نمیدونم چرا برخی این حرفای غلط رو میزنن و در خصوص کج شدن برج میلاد به خاطر وجود گود برج میلاد این حرفا مطرح میشه. ایشون گفته این گود اصلا در کنار سازه برج میلاد نیست و به این برج هم ربط نداره، فقط اسمش گود برج میلاده. خانم صبوری این رو هم گفته که در برج میلاد ابزار دقیق پایش سازه نصب شده و دائما در حال پایشه و اینطور نیست که سازی با این درجه ای اهمیت به لحاظ مهندسی همینطور رها بشه تا به خیال برخی کج بشه. البته این خبر کج شدن برج میلاد خبر تازه ای نیست و هر چند وقت یک بار این ادعا رسانه ای میشه.
ضرورت تعیین تکلیف خصولتی ها. عضو هیئت رئیسه مجلس با ضروری دونستن تعیین تکلیف شرکت‌های نیمه دولتی گفته تکلیف خصولتی‌ها باید یه بار برای همیشه توسط دولت مشخص بشه. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی اینم گفته که مشکلی که در این رابطه وجود داره اینه که برخی مدیران دولتی به خاطر اینکه شرکت‌های خصولتی منابع هنگفت مالی ایجاد می‌کنن از این شرکت‌ها دست بردار نیستن و حاضر نمی‌شن اونا کاملاً خصوصی بشن. آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته شرکت‌های خصولتی هم از رانت دولتی استفاده می‌کنن، اما منابعشون به دولت و یا به عبارت بهتر به عموم مردم بر نمیگرده. خانم معصومه یادم افتاد به اون زبان مثلی که میگه شتر مرغ بهش میگن که خب تخم بگذار، میگه من که شترم نمیتونم تخم بگذارم. حالا معلوم نیست اینا به حال شتر مرغ چجوریه.
اما سیب زمینی ارزون میشه. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفته به زودی و با ورود سیب زمینی استان همدان به بازار شاهد کاهش قیمت سیب زمینی تا حدود 40% تو بازار خواهیم بود. تو ماهای اخیر قیمت سیب زمینی رو به افزایش بود و تا حتی کیلوی 10,000 تومان هم فروخته میشد. اسدالله کارگر گفته مهمترین دلیل افزایش قیمت سیب زمینی تو این ایام صادرات بوده.
کلاهبرداری عجیبی که مهدی مهدوی کیا افشا کرد. مهدی مهدوی کیا از کلاهبرداری عجیبی توسط فردی خاص از والدینی صحبت کرده که دوست داشتن فرزندانشون فوتبالیست موفقی بشن. ماجرا از این قراره که فردی که در ترکیه پای یک رایانه نشسته و ادعا کرده یکی از کانالهای انتخاب استعدادها برای آکادمی کیا هست، سیستم پذیرش هم به این ترتیب بوده که والدین باید نمونه خون فرزندشون رو همراه با مبلغی پول برای این فرد ارسال کنن تا بعد از آزمایش خون مشخص بشه صاحب این خون استعداد فوتبالیست شدن و شرایط ورود به آکادمی کیا رو داره یا نه. این فرد با این روش عجیب پول زیادی به جیب زده و مهدوی کیا زمانی از کلاهبرداری او با خبر میشه که یکی از والدین مال باخته موضوع رو به این فوتبالیست اطلاع میده. مهدوی کیا در این خصوص گفته اول به اون خانم گفتم آخه شما چطور باور کردید که با آزمایش خون میتوان استعداد فوتبال را سنجید؟ بعدم پیش خودم گفتم حالا که این اتفاق افتاده برای کمک به این خانواده قبول میکنم فرزندشون خارج از نوبت بیاد و تست بده. از خانم پرسیدم بچه‌تون چند سالشه؟ جواب تکندهنده‌ای داد و گفت 2 سالشه.
بله. اما سلفی پرحاشیه یک فوتبالیست، سلفی گرفتن مرتضی پورعلی گنجی فوتبالیست ملی پوش کشورمون با 2 دختری که لباس نظامیان آمریکا را پوشیده بودند با شگفتی و انتقاد کاربران در فضای مجازی روبرو شده. پورعلی گنجی که در یک باشگاه عربی در قطر توپ می‌زنه در این تصویر با 2 دختر جوان یکس صمیمانه گرفته که لباس نظامی اونا با پرچم آمریکا بیشتر از هر چیزی به چشم میاد و مشخص نیست که این فوتبالیست اصلا با چه هدفی دست به این کار دور از انتظار زده.
وضع کاغذ مطبوعات به زودی عادی میشه. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته با واردات 80,000 تن کاغذ وضع کاغذ مطبوعات حداکثر تا 3 ماه آینده به حالت عادی برمیگرده. توضیحات محمد خدادی رو در این باره بشنویم.
به دلیل محدودیت ارز 5 ماه کاغذ وارد کشور نشد، چون تصمیم گرفته نشد که این کاغذ ارز کالای اساسی باشه یا نیمایی. نهایتاً در اردیبهشت ماه امسال که مقام معظم رهبری دستور دادن، ریاست جمهوری و معاون اول یک جلسه تشکیل دادن، در اون جلسه همه مسئولین کشور بودن، قرار شد در سال 80,000 تن کاغذ وارد شه با ارز کالای اساسی که 40,000 تن یا به تعبیری حدود 40 میلیون یورو برای رسانه ها در نظر گرفته میشه که طبیعتاً سازکارش هم در اختیار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار گرفت که این سازکار الان فعال شده و تخصیص های واردات هم انجام شده. ما 2 مرحله دیگه همچنان در پیش داریم، یکی تأمین ارز مورد نیازه و با توجه به این فاصله ای که اتفاق افتاده و نیاز در حقیقت انبارهایی که رسانه ها ازش کاغذ استفاده میکردن یه ذره محدود شده، جایگزینی هم شروع شده. من فکر میکنم ظرف 2 تا 3 ماه آینده ما به شرط عادی در تأمین نیاز کاغذ رسانه‌های کشور خواهیم داشت.
شکایت زوج فرانسوی از یک خروس. یک زوج فرانسوی که از آواز سحری خروس همسایه به تنگ اومده بودن به دادگاه شکایت کردن. دادگاه رسیدگی به اتهام این خروس بی محل که اسمش هم موریسه در غرب فرانسه برگزار شد و صاحب موریس به نمایندگی از خروس محترم در دادگاه حاضر شد. شاکی این خروس به قاضی گفتن که موریس هر روز صبح ساعت 6:30 به صبح با صدایی که به گفته اونها بیش از اندازه بلنده اونا رو از خواب بیدار میکنه، در حالی که اونا در تعطیلات هستن و نمیخوان صبح زود بیدار شن. حالا جالب اینه که بازرس دادگستری رفته تحقیق و اونام تایید کردن که این جناب خروس ساعت 6:30 قوقولی قوقو میکنه. جالب تر این که گروهی از ساکنان اون محل هم به نشانه حمایت از خروس متهم به همراه خروساشون جلوی ساختمان دادگاه تجمع کردن. حالا حکم این دادگاه درباره این خروس چیه یا کیه نمیدونیم، اما کیه رو میدونیم. 5 سپتامبر میشه 14 شهریور. حالا فکر کنین کوتاه 14 شهریور بنده های خدا سرسام میگیرن.
بله، وزیر کشور خواستار سامادهی فعالیت بیتکوین در ایران شد. عبدالرضا رحمانی فضلی این درخواست رو در 29 نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور مطرح کرده و گفته این نوع فعالیت در شرایط فعلی به ضرر کشوره، چرا که نوعی صادرات غیرقانونی برق محسوب میشه.
در اجاز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عرض یک جلسه آقای معیدی بذارن، از وزارت نیرو دادستانی هم دعوت به عمل میاد به بقیه دستگاه ها و این تعیین تکلیف باید بشه، چون نظرات متفاوتی مطرح شده رو این موضوع باید تعیین تکلیف بشه، حتما باید مدیریت بشه، ساماندهی بشه، اگر قرار مجوزی داده بشه یا اگر قرار به هر حال مدیریتی روی موضوع اعمال بشه حتما صورت بگیره، چون با این شرایط در اصل داره صدور غیرقانونی برق داره شکل میگیره و با توجه به اینکه ما خودمون برق نیاز داریم این معنی نداره، باید تعیین تکلیف بشه.
حبس ابد غیابی برای 5 ایرانی در مصر. یک دادگاه در مصر 5 نفر رو به شکل غیابی به اتهام جاسوسی برای ایران به 25 سال حبس و یه نفر دیگر رو به 15 سال زندان محکوم کرد. بنابر حکم دادگاه یکی از متهمان مصری و 5 نفر دیگه خارج از مصرن و به شکل غیابی به حبس ابد یعنی 25 سال زندان محکوم شدن. این دادگاه مدعی شده که متهمان این پرونده در سالهای 2012 تا 2016 اطلاعاتی رو درباره شرایط داخلی مصر برای ایران جمع‌آوری کرده و برای ایران جاسوسی می‌کردند. این دادگاه همچنین ادعا کرده متهم ردیف اول پرونده برای کشور خارجی جاسوسی کرده و دیگران هم تلاش کردند تا به ارتش و مواضع سیاسی و منافع ملی مصر آسیب بزنند.
مستند جیسون رضاییان پخش میشه. پرونده جیسون رضاییان جاسوس ایرانی آمریکایی و آنچه که در ایران انجام داده در قالب مستند از شبکه سه سیما پخش میشه. این مستند برگرفته از واقعیت پرونده این جاسوس امریکاست و به بسیاری از ابهامات در خصوص این فرد که بعد از پخش سریال گاندو مطرح شده پاسخ داده میشه. پیش از این مشابه امینی تهیه کننده سریال گاندو گفته بود که به واسطه مصاحبه جیسون رضاییان و انتشار کتابش در امریکا مستند واقعی فعالیت او و خیانتی که به کشور کرده آماده پخشه و بعد از پایان این سریال پخش میشه. سریال گاندو که در مورد فعالیت این جاسوس در ایران بود دیشب به پایان رسید و حالا محمد حسین رنجبران مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما در صفحه شخصیش با اشاره به حملات علیه سریال گاندو گفته گاندو بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما پربیننده ترین سریال در حال پخش بوده.
فرماندهی که نیامده استعفا کرد، دریادار ویلیام موران که قرار بود از اول آگوست یعنی 10 مرداد فرماندهی نیروی دریایی آمریکا بشه، حالا خبرها حکایت از اون دارید که به دلیل رسوایی اخلاقی از این سمت کناری گیری کرد.
صبحانه سعودی ها با طعم حمله پهپادی و موشکی یمنی ها. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد امروز اعلام کرده که نیروگاه برق تهامه واقع در ابها و فرودگاه بین‌المللی این شهر عربستان هدف حمله پهپاد قاصف K2 قرار گرفته. یحیی سریع گفته پهپاد یمنی با دقت بالایی اهداف مورد نظر و هدف قرار داده. یگان موشکی ارتش یمن هم با یک فروند موشک زلزله یک مواضع نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی رو در شمال صحرای میدی واقع در استان مرزی حجه هدف قرار داده که موجب شماری از نیروهای سعودی شده.
بله. اما پیشکسوت تلویزیون ممنوع ملاقات شد. مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت اعلام کرد در حال حاضر داریوش اسدزاده که در بیمارستان بستری است ممنوع ملاقات شده، اما وضعیت جسمانی هنرمند پیشکسوت خوشبختانه رو به بهبودی. عباس عظیمی گفته استاد داریوش اسدزاده به دلیل ناراحتی تنفسی و تنگی نفس حاصل از کهولت سن چند روزی که در بیمارستان بستریه.
و بازداشت اعضای سرشبکه‌های شرکت هرمی. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف 8 نفر از سرشبکه‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فایننس در استان کرمان را دستگیر کردند. همچنین فعالیت این شرکت و سازوکار فعالیت‌های هرمی این شرکت که منجر به خروج ارز از کشور شده بود هم متوقف شد. شرکت‌های هرمی با اعطای حق کمیسیون به افراد در ازای اینکه افراد جدید و سرمایه‌های آنها وارد شرکت کنند فعالیت می‌کنند و از آنجا که هیچ گونه فعالیت مولد اقتصادی انجام نمیدن اثرات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد.
شاخص بازار بورس هم‌اکنون 248525 واحدی که در مقایسه با روز گذشته 726 واحد افت پیدا کرده. لطفاً نظر، انتقاد و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 چون وقت نیست تون می‌خونم پیامک کنید 3611 اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10. خداحافظ.
خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه
بای بای
حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
Thank you.
رهاوت. خدایا توکل می کنم به تو که ضمانتت نه انقضا دارد و نه منت. به نام خدای مهربان. سلام به شما شنونده های رادیو ایران. شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردین، برنامه رهاورد به موضوعهای مختلف علمی میپردازه و خبرهای حوزه دانش رو به آگاهی شما علاقه‌مندان به علوم گوناگون میرسونه. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره نقش هوش مصنوعی در کمتر کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای صحبت بکنیم. کارشناسان دانشگاه های هاروارد، MIT و همچنین شرکت های گوگل و مایکروسافت معتقدن که ابزارهای هوش مصنوعی میتونه که در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مؤثر باشه. توی یک مقاله‌ای که اوایل ماه میلادی جاری منتشر شده، یک تیم از کارشناسان یادگیری ماشین گفتن که ابزارهای هوش مصنوعی میتونه به طور قابل توجهی از انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنه. کارشناسان دانشگاه‌های هاروارد، MIT و شرکت‌های گوگل و مایکروسافت اخیراً گفتن که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین میشه تغییرات بزرگی در سیستم حمل و نقل به وجود آورد که این امر باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه. گاز گلخانه‌ای هم به گازی که در جو یک سیاره وجود داره گفته میشه که در محدوده فروسرخ به جذب و انتشار پرتوها می‌پردازه. گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین که به طور طبیعی در اون وجود دارن شامل بخار آب، کربن دی اکسید، متان، دینیتروژن مونوکسید و اوزونن، اما فعالیت‌های بشری روی میزان خیلی از این گازها در جو تأثیرگذار بوده و اونها را افزایش داده. به گفته کارشناسان با کمک ابزارهای هوش مصنوعی میشه تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای رو 20-37% کمتر کرد. پژوهشگران در این مطالعه گفتند علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی، همه شرکت‌های جهان هم باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کار کنند. به عنوان نمونه، شرکت LG اخیراً در یک اقدام از پروژه خودش به نام کربن صفر یا همون زیرو کربن پرده برداشته. در این پروژه قراره که انتشار کربن ناشی از سازوکارهای جهانی شرکت LG تا سال 2030 به صفر برسه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصا در زمینه کمتر کردن آلودگی هوا، هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
شنوندگان خوب رادیو ایران، این برنامه رهاورد و موضوع اون درباره مباحث متنوع علمیه. شما واردین گرامی، آیا تا به حال با پدیده استراب و افسردگی در کودکان مواجه شدیم؟ البته ما امیدواریم که این اتفاق برای هیچ یک از کودکان سرزمینمون پیش نیاد، اما به هر حال این مسئله بسیار مهمیه که ضروریه به اون بپردازیم. افسردگی در کودکان مشکلی رایج و روبروشه و علائم اون به خوبی تشخیص داده نمیشه. والدین اغلب افسردگی بچه ها رو با دمدمی مزاج بودن اشتباه میگیرن. اگر میخوای در مورد افسردگی و اضطراب در کودکان بیشتر بدونید، بخش بعدی کارشناسی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. من دکتر محمد بهشتیان هستم، روانشناس و استاد دانشگاه. در مورد کودکان یه اتفاق عجیب و تأسف‌باری متأسفانه دهه‌های اخیر افتاده که یه مقدار قبل‌تر توی کشورهای غربی، جدیداً هم توی کشور ما، که ما بچه‌های کوچیکی رو داریم که با مشکلاتی مثل استراب و افسردگی دچار میشن. چرا؟ دلیلش اینه، ما الان داریم توی دهه‌ای زندگی میکنیم که والدین شدیداً تمایل دارن که بچه‌هاشون موفق بشن و تمام تلاششون برای موفقیت بچه‌هاشون انجام میدن. و چه اتفاقی میفته؟ این بچه‌ها مدام کلاس‌های مختلف، فعالیت‌های مختلف، از این کلاس به اون کلاس میرن. این باعث چی میشه؟ باعث میشه که فشار زیادی به بچه‌ها وارد بشه. از طرف دیگه ما توی دهه اخیر مادرانی داریم که نسبت به نسل قبلی بیشتر سر کار میرن. پس مادران ما کمتر با بچه هاشون در ارتباطن و بچه ها بیشتر تحت فشارن. سه تا کلاس مثلا باید بره، مدرسه بره، تکالیفش انجام بده، کلاس موسیقیشو بره، مثلا زبان باید بره، حالا فرض بگیده کلاس ورزشی هم باید بره. پس خیلی بچه تحت فشاره و متاسفانه باعث چی شده؟ این شده که الان ما تو دهه اخیر بچه هایی داریم که به خاطر فشارهای وارد شده مبتلا شدن به اضطراب و افسردگی. فراموش نکنیم ما الان یک تعریف جدیدی برای کودکان کار داریم، کودکان کاری که خانواده متمولی دارن. ما یک کودک کاری داریم که تو خیابون کار میکنه، یک کودک کاری داریم که پدرش وضعیت مالیش خوبه اما توی خونه کار میکنه، صبح میره مدرسه. ما الان مدارس غیر انتفاعی داریم، 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر میاد، اینقدر تکالیف داره که دوباره از 4 بعد شروع کنه تا 10 شب کاراش انجام بده. در کنارش تازه کلاس زبان هم یه بچه میره، فلان کلاس هم میره. خب اینم کودک کار دیگه. کودک کار یعنی چی؟ یعنی بچه ای که علارغم میل باطنیش داره این کارو میکنه. یه داستان جالبی من شنیدم که یه بچه یک روز صبح مادرش میگه من مامان امروز نمیخوام برم مدرسه. مادرش تعجب میکنه، میگه برای چی؟ میگه من میخوام امروز توی خونه بازی کنم. مادرش فکر میکنه میبینه انگار پر بیراه هم بچهش نمیگه، چون یا مدرسه است یا داره نمیدونم کلاس شنا میره یا موسیقی میره یا زبان میره، اصلا وقت بازی نداره. پس یادمون باشه ما بچه‌هامون باید بچگی هم بکنن، باید بازی هم بکنن. یکی از دلایل اضطراب افسردگی میتونه این باشه، دلایل مختلفی داره اما این شایع ترینشه تو دهه اخیر متاسفانه. یعنی شما الان دقت بکنید اکثر والدین دوست دارن که بچه‌هاشون موفق بشن. بله این خیلی خوبه، همه پدر و مادر رو دوست دارن، اما فراموش نکنیم موفقیت در کنار شخصیت سالم و سلامت روان ارزشمنده، نه یک کودکی که تحت فشاره. پس یادمون باشه ما اگه میخوایم بچه‌های موفقی داشته باشیم فعالیت جانبی بکنن، درس بخونن، اما در کنارش باید از زندگی هم لذت ببرن. اصطلاحاً میگیم اجازه نفس کشیدن هم داشته باشن، زمانی برای بازی، بازی کامپیوتری و تفریح هم داشته باشن. این میتونه در آینده بهشون کمک بکنه که موفق تر باشن. امیدوارم مطالبی که خدمتون گفتم راهگشا باشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این اسنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولویت تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که توت فرنگی خطر ابتلا به سرطان معده رو کمتر میکنه. سرپرست آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشورمون گفته که مطالعات نشون دادن توت فرنگی با داشتن مادگی شیمیایی گیاهی به نام اسید پی کوماریک از تشکیل مواد سرطانزای نیتروز آمین در معده جلوگیری میکنه و خطر ابتلا به سرطان معده رو کاهش میده. توت ها شامل توت فرنگی، شاتوت، توت سیاه، توت سفید و همچنین تمشکن که حاوی مقدار زیادی فیبر غذایی، ویتامین سی و پتاسیم هستند. از طرف دیگه توت فرنگی یک میوه اشتها آور